گیری کشت خاشخاش شده است. همان مواد مخدر تولید شده در افغانستان هنوز هم به بازارهای بین المللی می رسد. پیش از این هم درگیری ها و اعتراضات میان دهقانان و طالبان با دلیل تخریب مزارع خاشخاش در شمار از ولسوالی های بدخشان رخ داده بود که تلفاتی نیز در پی داشته است.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولسوالی وامای ولایت نورستان میگویند که آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی برای سومین روز متوالی ادامه دارد و تاکنون مهار نشده است. آنان از حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی میخواهند که در حفظ جنگلات و مهار کردن آتش سوزی جنگلات این ولایت تلاش کنند. این در حالی است که چند روز قبل جنگلات ولسوالی چوکی و منوگه ولایت کنر نیز آتش گرفت که به گفته برخی بزرگان محل هنوز هم در برخی مناطق مهار نشده است. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
در ویدیوهایی که اسای برخی از باشنده های ولسوالی وامای ولایت نورستان از آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی به رادیو آزادی فرستاده شده است، دیده می شود که درختان آتش گرفته و آتش سوزی ادامه دارد. کریم یکی از باشندگان این ولسوالی روز سه شنبه 27 می به رادیو آزادی گفت که از سه روز به این طرف آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی جریان دارد و تا هنوز مهار نشده است.
در دیگر ساحه اورلگیدن شروع شد تر دغه پوره
آتش سوزی ساحه دیگر ولایت کنر شروع شده و تا ساحه کردر ولسوالی واما رسیده است. تقریبا از سه روز به این طرف آتش سوزی ادامه دارد. آتش سوزی زیاد شدید است. تا هنوز زیان به مردم محل نرسیده است، اما بیشتر جنگلات را از بین برده است.
جنگلات دیر تخریب کرده.
بلال یک باشنده دیگر این ولسوالی از حکومت و مؤسسات بین المللی تقاضا دارد که هر چه زودتر در مهار کردن آتش تلاش کنند تا جنگلات بیشتر حریق نشوند. او بر رادیو آزادی گفت:
او تر دیدم پوری اوس پوری اور لبن شوی ندی اور بلدی
تا هنوز آتش خاموش نشده است. آتش روشن است. تقریبا در حدود 1 یا 2 کیلومتر جنگلات در کوها سوخته است. جنگلات باید درست نگهداری شود. اگر درختان و بوته‌ها در این منطقه بسوزد، چاره دیگری برای زندگی مردم نیست، زیرا زندگی مردم اینجا با همین جنگلات وابسته است. حکومت و مؤسسات باید به جنگلات توجه کرده و آتش را مهار کنند.
سیدیم دیتا غورو که چی باید دور مهار کی.
محمد زمان شاکر مدیر بخش آگاهی عامه اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان در ولایت نورستان نیستایید میکند که این جنگلات آتش گرفتند، اما میگوید که یک کمیته تشکیل شده و با همکاری مردم محل در تلاش مهار کردن آتش هستند.
کردر په ساحه باندې دغه اور اوس جریان لري.
فعلا آتش در ساحه کردر جریان دارد، اما کمیته آتش نشانی به رهبری ریاست زراعت به ساحه رسیدند. از دیروز به این طرف تلاش دارند و مردم محل هم همکار هستند و خدا مهربان است که بتوانیم آتش را مهار کنیم.
اوتوانی گوچیدن اون مهار کن.
مسئولان باشندگان محل در ولایت نورستان میگن که تاکنون دلیل آتش سوزی مشخص نشده است. این در حال است که آتش سوزی هفته گذشته در جنگلات ولسوالی های چوکی و مانوگه ولایت کنر در چندین منطقه این ولسوالی ها سبب از بین رفتن درختان در این جنگلات شد. حاجی کامل خان یکی از بزرگان قومی در ولسوالی چوکی روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که آتش سوزی از ولسوالی چوکی به طرف ولسوالی مانوگه انتقال کرده و تا هنوز جریان دارد.
آتش که در جنگلات دیوگل مربوط ولسوالی چوکی بر روز پنجمی گذاشته رخ داده بود، در ساحه که آتش بود آن ساحه کاملا از بین رفته است و آتش آن طرف کو در ساحه کورنگل به سمت ولسوالی مانوگای منتقل شده است و فعلا در آنجا جریان دارد.
این آتش سوزی ها در حال صورت گرفته است که در سالهای اخیر آتش سوزی های مشابه در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده، اما بعدن با تلاش های باشنده های محل و مسئولان مهار شده است. اما ده ها هکتار جنگل و درختان چنار در نتیجه آن آسیب دیدند. کنر و نورستان از سبزترین ولایت با پوشش انبوه جنگلی هستند که منبع اصلی چوب های مصرفی افغانستان به شمار می روند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
روسیه میگوید که حمله بزرگ تیاره های بی سرنشین اوکراین را عقب زده است. به گفته مقام های روسیه شب گذشته 112 تیاره بی سرنشین یا درون اوکراین را رهگیری کردند و این حملات سبب تعلیق پروازهای دو میدان هوایی در مسکو شده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه میشنویم. مقام های روسیه اعلام کردند که اواخر سه شنبه و اوائل چهار شنبه با یک حمله بزرگ تیاره های بی سرنشین یا درون اوکراین مقابله کردند و در نتیجه این حملات دو میدان هوایی مسکو مجبور به تعلیق پروازهایشان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت دفاع روسیه در یک پست تلگرامی اعلام کرد که 112 درون اوکراینی در 6 منطقه مختلف در 3 ساعت منتهی به نیمه شب منهدم و رهگیری شدند. شوروال مسکو در تلگرام اعلام کرد که 12 درون که به سمت پایتخت روسیه در حرکت بودند سرنگون شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید که حدود 59 درون منطقه جنوب غربی بریانسک را هدف قرار دادند. برخی دیگر به مناطق کورسک، بلگرود و 3 نقطه دیگر شلیک شدند. این حمله پس از آن صورت میگیرد که اوکراین اعلام کرد از زمان آغاز حملات نظامی مسکو در سال 2022 با شدیدترین حملات درون‌های روسیه در 3 روز گذشته مواجه بوده است. اردوی روسیه اغلب روزها از حملات درون‌های اوکراینی خبر می‌دهد، اما به ندرت در چنین مدت کوتاهی این شدت را نشان می‌دهد. مسکو که چند صد کیلومتر از مرز فاصله دارد، اغلب هدف چنین حمله بزرگ قرار نمی‌گیرد. اما مقام‌های روسیه در هفته‌های اخیر به گونه فزاینده مجبور به تغییر مسیر پروازها از میدان‌های هوایی مسکو شدند. اداره هوانوردی روسیه اعلام کرده که در نتیجه حملات اوکراین محدودیت های در میدان های هوایی وانکوو و ژوکوفسکی مسکو اعمال شده است. اوکراین اعلام کرد که روسیه بیش از 900 درون را طی 3 روز تا دوشنبه به پرواز درآورده است. 13 غیر نظامی در حملات روز یکشنبه از جمله 3 کودک کشته شدند. وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که روسیه با انجام این حملات به حملات تیاره های بی سرنشین و موشکی اوکراین به تأسیسات غیر نظامی روسیه پاسخ داده است.
بیشتر از خبر،
شماری از فعالان حقوق زنان که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به ایران پناه بردند میگویند در نبود اسناد قانونی و اجازه کار با ترس از بازداشت و اخراج روزهای دشواری را در آن کشور سپری میکنند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی به ویژه ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواستند که برای فراهمسازی زمینه اسکان مجدد و حمایت از زنان در معرض خطر اقدامهای عملی و فوری انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از فعالان حقوق زن که پس از حاکمیت طالبان به افغانستان به این کشور پناه بردند میگویند به دلیل نداشتن مدارک اقامت و اجازه کار همواره با ترس بازداشت و اخراج به سر میبرند. برخی از این فعالان حقوق زن در ایران میگویند با آنکه پرونده های مهاجرت به کشورهای غربی دارند، اما گندی این روند آنان را در بی‌سرنوشتی و خطر اخراج قرار داده است. گیتی مرادی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی از سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواست تا روند پذیرش و اسکان مجدد آنان را تصریح کند.
با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیکاری از یک طرف، بی سرنوشتی از طرف دیگر، اخراج اجباری، به خطر افتادن زندگی که وقتی برگردن به افغانستان، اینها همه مشکلاتی است که این روزها همه مردم افغانستان درگیر هستند، به خصوص زنان مدافعان حقوق زن که سازمان ملل و جامعه جهانی باید یک فکر اساسی انجام بدن و این وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
یک فعال دیگر حقوق زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در بیش از 2 سال گذشته به تنهایی بدون خانواده‌اش به ایران مهاجر شده و او و تعداد از همقطارانش احساس امنیت اسناد اقامت و اجازه کار ندارند و آیندهشان در حاله از ابهام قرار دارد.
جمان خانم های مبارز هستند که خاطر مشکلات امنیتی کابل رها کردن و آمدن در ایران و اینجا هم اسناد قانونی اگر داشتن، کسایی که با مثل خودم با پاسپورت آمده بودن، پاسپورتشان از 2 الی 3 بار تمدید نشد و فعلا اونا برگشتن نمیتوند افغانستان. دیگه بعضشان حتی بدون اسناد آمده، یعنی به شکل قاچاق آمده، دیگه فعلا همه در معرض دیپورت قرار دارد.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در اگست 2021 ممنوعیت‌های جدی را بر حق آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، کار آنان در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی و سایر مشارکت‌های اجتماعی آنان وضع کرد. این ممنوعیت‌ها منجر به راه‌اندازی اعتراضات شماری از زنان در افغانستان شد، اما حکومت طالبان معترضان زن را که برای حق آموزش و مشارکت اجتماعی خود تلاش می‌کردند به شدت سرکوب و اعتراضات را ممنوع اعلام کرد. پس از آن گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه، تهدید، خشونت‌های فیزیکی و محدود کردن تجمعات مسالمت‌آمیز زنان به نشر رسید که گفته می‌شود پس از آن بسیاری از زنان فعال مجبور به ترک کشور یا فعالیت‌های مخفیانه شدند. نهادهای بین‌المللی پیش از این با اشاره به مشکلات مهاجران افغان در کشورهای همسایه به ویژه از ایران و پاکستان خواستند تا از اخراج پناهجویان افغان خودداری کنند. اخیراً سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از اخراج مهاجران از این دو کشور به افغانستان گفته بود که آنان به دلیل تهدیداتی که با آن روبرو بودند افغانستان را ترک کردند و در صورت برگشتشان با خطرات جدی از جمله آزار و اذیت، اعدام‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و سرکوب صدایشان مواجه خواهند شد. این در حالی است که اخیراً بر علاوه پاکستان، همزمان ایران نیز روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
شماری از باشندگان کابل و ولایات دیگری افغانستان در آستانه عید قربان از حکومت طالبان خواستند که از افزایش قیمت مواشی جلوگیری کند. آنان میگویند که هر سال با نزدیک شدن عید قربان قیمت مواشی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این در حالی است که عربستان سعودی جمعه هفته آینده 16 جوزا را و ماستر محکمه طالبان 17 جوزا را روز نخست عید اعلام کردند. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
شیدی پسونه پا کندر کسا گرانسی ویدی در لوی اختر پر رسید لو سر.
محمد شا یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او می گوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شا مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواد شو میانه پسونه تقریبا پا نظر افغانی و لظر افغانی دست پیدا کرده.
پیش از این قیمت گوشتان متوسط 9 الی 10 هزار بود، اما حالا گرانتر شدند و تقریبا 12 الی 16 و حتی به 18 هزار افغانی رسیده است. هرچی به روزهای عید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق آن جلوگیری شود، چون با کمبود مواشی مواجه می شویم و اگر امکان داشته باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
در حالی که کمتر از 2 هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی می کنند، ادریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متأسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیاری از خانواده ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفت و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم میمانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال تازه در ولایت کندهار، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه 2 جوزا در وبسایت خود به نقل از محمد حنیف حقمل، سخنگوی این ریاست، نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 رسم می رسید از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدن که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش‌های از قاچاق مواشی از افغانستان به ایران منتشر شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان صادرات قانونی مواشی به بیرون را ممنوع کرده است. گفتنی است که حوادث طبیعی از جمله خشکسالی‌های متوالی و سیلاب‌ها در کنار سایر بخش‌ها به بخش مالداری افغانستان آسیب شدید وارد کرده و بسیار از مالداران مواشی خود را از دست دادند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. برخی از مردم می‌گویند این وضعیت از قبل باعث کاهش شمار مواشی در کشور شده و قیمت‌ها را بالا برده است، اما اگر از قاچاق حیوانات به کشورهای همسایه جلوگیری نشود، قیمت‌ها بیش از این افزایش خواهد یافت.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه ډګروال است، ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بک‌گراند تحصیلتون بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خودم در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هرشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالبتان چی بود؟ تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از اینکه نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن با مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. به خاطر ازید عسکری ما یک مطلب داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده نمی. نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. به خاطر از اینکه خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از اینکه ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ای سند برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که ایرا جنگام جنگای داخلی افغانستان نبوده، این جنگای استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه، به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغانا را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر تربیت کردن، تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یک کار دیگه بکنن، به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی رو برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر منان های ایچ کس بخوره، ولی نظامی میخور چاره نداشتن. به پیسر برتان ارز کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود، آخر تدبیر کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر ازوی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینمی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم، در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم، به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم. نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم، اما تحلیفی که اجرا شده ما متالیف و تامیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم، نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم، زندگی فراغت بارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده، یعنی زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با ماویس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریان گفتم که حال ما پیشی کی بریم، ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم، همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبار صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن، ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اون را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم ما خودم پشیمان هستم، بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی. ما میگیم که ریشتفید شوه آل سنیم از 68 سال هستم، دمی حالت است باید ما آسوده می بودم، بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چندی از میشه، بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود، معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما بخاطر از این میگم که امی خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگر سبتمن در پیوند به موضوع تقاعد گپا در آخره برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردم که عمو تحریفی که از پانتون میبره برای از قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میده که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه، اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینمی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجا.
سنگر صاحب، شما دورای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون نظام و نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، با خاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسته ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماشم با وقت زمان میگرفتم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، یعنی میگه نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید بدریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تا دیگه، و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شده. همونجا
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود، نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای از اون سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود اون نفرای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، بدریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که بدریشی نظامی می آمدن باید چای می دم هتل می خوریم، به دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا می ری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این از دست یزی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنسب می شید، بازی وزن برای سیمنسب می زد، سلامی می زد می رم. اینی نظامی بود که ما اردو را هم ما تربیت شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میداد که سلا ناموس است. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی ای کار نکردن، برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره. ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلاح نگهداری میشد، سلاح پاکی میشد، در سلاکورد بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکورد استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگای تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاح ها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگر سی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجه نظام هم سعی بود، صلاح و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و صلاح هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر صاحب ببخشید، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن از این باید 60 سال باشه، میاد خدمت از این 38 سال باشه. برای از این دولت تقاعد میده، تقاعد که داده شد امی پول تقاعدی از این در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که هست از این باید برحالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. دادان دروازه متقاعد موتر دولتی میای، اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شد و او باز کچالو فروش میشه، ای وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاشا خور در خانه دارم؟ ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا. ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا برحال یا متقاعد باشه با مؤسس ماشی که دولت برش تعیین کرده یاشای باتر به مو تنظیم میکنه. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت کمی پول تقاوت به خاطر عزیز که این سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما می حج رفته میتانیم، می عشای باتی سعی داریم، اینجا می رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود، او برای ما توزیع نشده. ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر همی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و بخاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگه ایده دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه. ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت یا جاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او رو فروختن خوردن. ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که سه روز چهار روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچی از روز که ما با فاتحه و جنازه و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه، این خیرات چی رقم میکنه. این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند، این خانه افتیده. این امیال که خود ما گپ میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، دو سپای میلرزه، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میمریم.
سنگر سی بنوان، آخرین پرسش پیامتان بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشاش دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشود، با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود؟ در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی میاره فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال چهارم شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، دهی 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان منحش یک چهروان، منحش یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیلی افغانستان دجیب دارم و بی امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنم و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شود که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیده، میگه بره شما را ماش نمیده، قرض نمیده. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونو هم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بیتی؟ دیگه بناهن اینمی صدای ری سفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و این حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چسی چال 40 سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. ابی علی فیلرم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کسی خاص، فقط این شورا وظیفیش اینی نیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، اینی می سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین با امارت میرسانیم، از صدای امارت پس ما متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق باید اونجا بریم. او از پیش ما عریضه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، سوانه 1000 پا کرام همی دادم همی جا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همی جا. دیگه ما این رو بگیم که ما حالی فیلن خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، حالی فیلن یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دستاور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. این بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
خدا زلف پرایشان نکو میزنه تا تش بجان خینه به دستان نکو آی مرا و سوی شار مردم و ایران نکو با قدی مثل چنار درد دو چندان نکو بان که تو را بینگرم روی تا پنهان نکو عاشق دغم